أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن دائم على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما روز دوشنبه تاریخ 23 دی 99 درس 72 تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار درس خارج اصول به این مسئله رسیدیم که قاعده لا ضرر و اشباه این قاعده مثل قاعده اصل و حرج یا حتی مثلا عنوان نذر و شرط و یمین اینا عناوین ثانویه هستند که ممکن است بر عناوین اولیه عارض بشه و سبب بشه که عناوین اولیه مورد به اصطلاح تخصیص قرار بگیره به عبارتی یا محکوم بشود به این ادله و تعبیر جناب آخوند اینه که ادله اولیه دلالتشان چه بسا اقتضایی هست و این دلیل ثانی در واقع میاد و اون دلیل اقتضایی رو مانع میشه از فعلیت. تعبیر جناب آقای شیخ حکومته، یعنی دلیل لازرر، دلیل رفع عسر و حرج، دلیل مثلا شرط و نذر و یمین، اینا حکومت داره بر ادله اولیه. حکومت هم در اینجا به معنای تضییقه و دایره اون ادله اولیه رو نسبت به حکم محدود میکنه که نتیجهش میشه همون تخصیص، ولی حکومته. در اینجا مثالی که عرض میکنیم مثل این که مثلا شعار مقدس در شرایط عادی میگوید که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خب در اینجا خطاب به اینه که وقتی اراده نماز داشتید صورتتون رو بشویید، دستتون رو تا مرفق بشویید، از مرفق تا انگشتان و مس سر و صورت کنید، از مرفق تا انگشتان. خب این آیه سوره مبارکه مائده آیه ششم این دلیل اولیه، اقتضا دارد وجوب رو، فغسلوا، خب بشویید، امر به وضو میکنه، ظاهر امرم چیه؟ وجوبه. حالا اگر چنانچه در شرایطی وضو ضرری بود، طرف روماتیسم شدید داره و استعمال آب کلن براش چه آب سرد چه آب گرم ممکنه که مضر باشه، بیماریش تشدید میشه، یا نه تشدید نمیشه بلکه باعث زحمته، عسر و حرجه، یعنی یه جوری میشه که به زحمت میفته، مثلا دست و سوزش شدید پیدا میکنه، نمیتونه تحمل کنه، بعضی وقتا اینجور هست. خب این میشود چی؟ عسر و حرج. در اینجا دلیل اولی که فغسلوا بود محکوم واقع میشه به قاعده لا ضرر و لا ضرار فعل اسلام، حکم ضرری که همی وجوب باشه در این شرایط به لسان جناب شیخ محکوم واقع میشه، یعنی میگه شستن اینجا لازم نیست در شرایط ضرر و حرج. جناب آخوند تعبیر دیگری دارن، البته در نتیجه یکی میشه. تعبیر اینه که اون ادله اولیه نسبت به احکام دلالتشون اقتضائیه، نه اینکه دلالتشون به نحو علیت تامه باشه. دلالت که اقتضائی شد در علت تامه میگن مقتضی موجود، مانع مفقود. اگه مانعی در کار باشه اون اقتضا به فعلیت نمیرسه. مانع چیه؟ ضرره، حرجه، عسره، اینا مانع میشه از اینکه این فخسلو به مرتبه فعلیت برسه. در همون اقتضا میمانه تا این مانع رفع بشه. مانعی که اومد خب وضو تبدیل میشه به تیمم و دیگه لازم نیست طرف استعمال آب بکنه. و تعبیر آقای آخوند اینه که اینجا دیگه نسبت سنجی هم ما نمی کنیم، و هرچند بین اینها نسبت عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص من وجه در حقیقت مورد تعارضه، موضوع تعارضه که یک دلیل امر به فعل میکنه، یک دلیل خلاصه چیه؟ نهی میکنه یا فعل رو رفع میکنه. وقت در اینجا اگر ما بخوایم به قاعده تعارض عمل بکنیم باید ببینیم در اصول چه باید کرد، که قاعده اولیه در تعارض به حکم عقل این بود که تعارض است و تساقطه. وقت بعد از تساقط حالا یا احتیاط کنیم یا براءت جاری کنیم بستگی به مورد داره. بعد دلیل ثانوی که دلیل شرع باشه در باب تعارض، اخبار تأخیر میگوید به این که تو مخیری عند تعارض، هر کدوم از متعارضین رو بگیری اشکال نداره. اذن چی؟ فتخیر. پس قاعده اولیه حکم به تساقط میکنه، قاعده ثانویه که به مفاد اخبار تأخیر باشه حکم به تأخیر میکنه. وقت در اینجا اگه ما بخوایم در مانند فی قاعده تعارض رو پیاده کنیم بر اساس همین قاعده اولیه و ثانویه باید جلو بریم، در حالی که اصلا نسبت سنجی نمی کنیم، چون اینجا جمع عرفی مطرحه و ممکنه و دست عرف هم که بدی میگه خب اون دلیل اول میگه که وضو بگی، غسل کن، روزه بگی، دلیل ثانی میگه اگر مصلی، ما حکم برداشتیم، جمع میکنه میگه در شرایط اصرار و اکراه و عسر و حرج و امثال اینا حکم مرفوعه، حالا یا کلن مرفوعه یا تبدیل به بدل میشه مثل باب تیمم. پس یه نمیایم بگیم یه تعارض مستقر است و حکمش تساقطه یا تأخیره یا امثال اینها، حالا چه قائل به حکومت بشیم که جناب شیخ فرموده و چه قائل به همین خلاصه بحث حکم اقتضایی بشیم که آخوند میفرماید. نتیجه هر دو یکیه. وقت بعد برای این که بحث ما توسعه بدیم، مثلا فرض کنید باب شرط و نذر و یمین هم همینطوره. خب یه جای مثلا نماز شب فی حد نفسه مستحبه، دلیل نماز شب برای ماها اقتضای استحباب داره، ولی برای پیامبر اکرم خصوص پیامبر واجب بود، برای امت مستحبه. اما همین مستحب در شرایطی اگه شرط بکنیم میشه واجب. طرف میبینه همت نمیکنه به نماز شب، نماز شب رو بر خودش نذر میکنه اینجور. خب این نذر واجب الوفاسته، یا قسم میخوره، هنس هم که نباید بکنه، کفاره داره. در این صورت اون دلیلی که اقتضای استحباب داشت، دلیلی که اقتضای استحباب داشت و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میشه واجب به مقتضای چی؟ عمل به شرط. وقت اینجا بیا بگو حکومت، یا بیا بگو که اون اقتضایی رو ما رها میکنیم و شرط رو مقدم میکنیم. تفاوتی در این جهت حاصل نمیشه. و به دنبال این بحث دوباره مسئله خطا و نسیان پیش میاد که خب مثلا اگر انسان نسبت به حکم خطا بکنه، نسیان بکنه، در صورت خطا و نسیان و شبه و عدم علمم باز حکم مرفوع میشه، چون طرف ناسی بوده، ناسی که تکلیف نداره، بگیری که مقصر باشه، در مقدمات کوتاهی کرده یا جهلم همینطوره. و چه بسا طرف حالا از روی مثلا خطا میاد یا آسیب مالی به غیر وارد میکنه، خب دیگه عقوبت نداره، ولی اثر بدی سر جاست. روز عرض کردیم ما اونی که مرفوعه در حقیقت چیه؟ عقوبته. و علتش هم اینه که خود خطا موضوع حکم واقع شده، موضوع حکم وضعی قرار گرفته که میگفت من اتلف مال غیر فهو له ضامن، ای ضامن نسبت به زمان مالی، پس او سرج خودشه، چون حکم رفته رو خود عنوان خطا، رو خود عنوان جهل. اما اگر رو خود این عنوان نرفته بود، در حقیقت با خطا و نسیان و اینا میشه مرفوع، کما اینکه در اثر تکلیفی ما حرفو میزنیم، میگیم اونی که مرفوعه تکلیفه، عقابش نمی کنن، مستحق عقاب نی، ولی آثار وضعیه سر جای خود چیه؟ مرفوعه. هرچند ما قائل باشیم که مثلا رفع مالای علم و رفع مسئول رو اینا اهم نسبت به آثار وضعی هم، ولی یه جوابی هست که نه، آثار وضعی رو شامل نمیشه. این حالا بحثی است که آیا اینها اطلاق داره نسبت به آثار وضعی یا فقط آثار تکلیفی رو رفع میکنه، این در اصول مفصل بحث شده، سر جای خودش باید مطرح بکنه. اما اگر یه جایی کار به عکس شد، مقتضای دلیل علیت تامه است، مقتضای دلیل دیروز هم عرض کردیم این علیت تامه یا اقتضا برگشت میکنه به مصلحت و مفسده، یعنی یه وقته که مصلحت به گونه ایست که چاره به هیچ قیمت ازش نمیگذره، ازش نمیگذره. یه وقت مثلا فرض کنید مثل نمازه، در هیچ شرایطی ساقط نمیشه، از صلات و لا تسقط و به حاله، اینجا دیگه فرق نمیکنه چه عصر باشه، چه حرج باشه، چه اصطلاح، چه اکراه، نمازه باید خونده بشه، منتها ولو با یک نیت، نیت قلبی، ولو با یک سلام. خب اگرم من مکره بودم که کسی دیگه نمیگه تو دلت هم نماز نخون که، مثلا تا یه حد دا. پس یه وقتا هست که مصلحت به گونه ایست که شارع ابدا راضی به ترک نمیشه، وقت اینجا میگیم لسان دلیل لسان علیت تامه است. گویم مفسده همیطوره، مثلا مفسده نکاح با محارم که بین مجوسی ها و زرتشتی ها یه زمانای رائج بوده، با نزدیکترین محارم خودشون ازدواج میکردن، نکاح داشتن، خب شارع اینو به هیچ قیمت اجازه نمیده، به هیچ عنوانی، حتی در ادیان گذشته بحثا نبوده، آدم و حوا اینجور نبوده که خواهر و برادر با هم ازدواج بکنن، برای یه بارم یه اتفاق نیفتاده. اونجا حالا بحثاییست رو میگن خدا بالاخره از بهشت مثلا حوری آورد و حابیل با اون حضرت آدم، مثلا خب آدم و حوا که با هم بودن، بعد اولاداشون اونا مثلا حوری بهشتی در اختیارشون قرار گره، به این شکل میتونیم بگیم به صورت انسان در اومدن ازدواج مشروع، اما این که با خواهر و برادر ابدا. خب وقت اینجا فتشاره راضی نمیشه، اینجا دیگه نمیگیم که دلیل یا حکم اقتضائیه، اینجا در حقیقت علت تامه و کارش نمیشه بکنیم. یا مسئله قتل مؤمن، قتل مؤمن و شارع در هیچ شرایطی اجازه نمیده، لذا در باب اکراه تو مکاسب محرمه هم خواندیم که اکراهی که رفع حکم میکنه اضطرار، خب میگن تقیه در اسلام تشریع شده، ولی شرعت تقیه تا زمانی که دم نباشه، پای خون به میان نیاد. اذا بلغت دم فلا تقیه، اگه رسید به مرحله خون ریزی تقیه نیست. یعنی چه؟ یعنی به من میگن که یا میکشیمت یا بعدی همسایه رو بکشی، یا بعد فلانی رو به قتل برسونی. خب خون من که از خون او سوختر نیست که، حالا ولو من عالمم او یه کارگر عادی باشه. هر دو در نظر اسلام احترام دارن، کرامت دارن، محقون و دمن. و اینجا دیگه نگو خب من مجبور بودم، من مکره بودم، تقیه ایجاب کرد. ابدا همچی جاوای شعر مقدس به هیچ عنوانی اجازه نمیده. پس بعضی احکام هستن اینا به نحو علیت تام هستن، یعنی مصلحت و مفسدشون جوریست که لازمه هست. گاهی وقتا هست که نه، مصلحت و مفسده لازمه اجتناب ناپذیری در کار نیست، چه بسا شارع عدول میکنه، اونجا اشکال نداره، اونجا اقتضایی میشه. اما اگر چنین نشود خیر. یه جمله پایانی هم عرض کنم، و اون که گاهی وقتا هست که فعلیت حکم نسبت به بعض عوارض میبینی که از بین میره، نسبت به بعض عوارض فعلیت تبدیل به شأنیت میشه، یعنی میشه اقتضایی، نسبت به بعض عوارض نه فعلیه. مثلا ببین الان یه کسی آب در اختیار نداره، اگر بخواهد وضو بگیره و غسل بکنه ناچاره به اینه که پول خرج بکنه، پولی بده و آب بخره. خب پول زیادم از طرف میخواد. خب اینجا ما حساب میکنیم، ببینید به ما گفت اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، یا گفت ان کنتم جنبا فطهروا، اگه جنوب بودی باید خودت رو پاک کنی، غسل کنی. خب اینجا یه آقا میاد میسنجه، میگه من میلیاردرم، حال میلیاردرم نیستم، بعضم خوبه، حالا اگه 100 تومن دادم 100,000 تومن یه بطری آب گرفتم به جایم بعد نمیخوره، نماز خدا خیلی مهمه، میرم مثلا یه بطری آب میخرم باش وضو میگیرم، ولو 100,000 تومن به جای من بر نمیخوره، من که خیلی خرج و بی خودی میکنم که. بله خیلی خوب، مثلا اینجوری در این صورت میبینی که آناناس اومده بود میگفت چندی، میگفت 120,000 تومن. خب حالا کسی که یه آناناس میخرد میخوره بینم نیم کیلو، ای البته بهش بگوی در تومن باز دینت خرج کن حاضر نمیشه ده، ولی یه آناناس مثلا 120 تومن خب واقعا خیلی مهمه. در هر صورت حالا اینجوریه دیگه، وقت اینجا پس به نسبه به عوارض فرق میکنه. اگه من یه آدم متمکنیم اینجا حکم فعلی سر جا خودش محفوظه که فاغسلوا وجوهکم باشد و اینها. اما اگه نه آدم متمکنی نیستم، من یه پول مختصری دارم و خرج زن و بچه و زندگی، و اگه بخوام یه بطری آب با 100,000 تومن بخرم واقعا برای ما عسر و حرجه یا ضرره، اینجا دیگه اون فاغسلوا از فعلیت میفته، میشه اقتضایی، یعنی لولا الضرر لولا الحرج. در اون صورت واجبه که غسل کنی و وضو بگیری. خوشبختانه که شارم چکار کرده، بدل قرار داده، میری تیمم میکنی، با تیمم نماز دو میخونی و بعدن که متمکن شدی از آب استفاده میکنی. پس احکام ممکنه در بعضی شرایط اقتضایی باشه، در بعضی شرایط چیه؟ فعلی باشه. اینو دیگه به نسبت به شرایط و زمان و مکان، و که میگن اجتهاد حضرت امام فرمود زمان و مکان درش دخیله، شرایط درش دخیله، معنیش این نیست که ما حلال و حرام کنیم، حرام و حلال کنیم و نه، معنیش همینه. یعنی مثلا ما اگر حالا نشد وضو بگیریم خب تیمم میکنیم به این معنا، یا از این وجوب به نحوی چیه میگذریم، به جایم بر نمیخوره، مثلا حج میگیم امسال کروناست ممنوع کسی بره. خب این اقتضائیه، اگر علیت تامه بود باید میرفتی ولو به قیمت چیه؟ جانه. این اقتضائیه. شارع یه جوابی ممکنه از فعلیت فقیت بکنه. ملاحظه فرمودی چجوری شد؟ یه بحث مفید اینجاها مطرح میشه. حالا بنده مطالب رو نوشتم خدمت شما عرض کنم. بعد جمع عرفی خوب بعضی وقتا خواندید، گاهی مقبوله گاهی غیر مقبوله. مثلا عام و خاص میگن جمع عرفی مقبوله، مولا به شما میگه اکرم العلماء، نیم ساعت بعدش میگه لا تکرم زیدن، زید ابن بکه عالمه اکرامش نکن. بعدم نمیگه اینا رو با هم جمع کن، خودت میشینی محاسبه میکنی، میگه خب او عام خاصه، خاص عام رو تخصیص میزنه چون خاص نسبت به عام قرینه هست، یا مطلق و مقید. مثلا چرا جمع کردی؟ بیان جمع کردی، نه این که 100% هم به یه عمل کردی هم به او عمل کردی. یه الجمع مهما امکن اولا من تریکه، صاحب معالم رحمت الله علیه میگفته معنیش همینه. یعنی یه وقتی که شما از هر دو رفعیت میکنی که این درست نی، یه وقتی از یکی 100% نه، میای یه جوری اینا رو با هم تلفیق میکنی، تعلیف میکنی، آشتی میدی، آشتی دادنش هم به اینه دیگه، یه مقداری از اون سعی عام شما کم میکنی و محدودش میکنی، این میشه جمع عرفی مقبول. اما بعضی جمع عرفی ها که خب اونا مشکل دارد، مقبول نیست و بچه صحیحی نداره، که همون سمن العذرت سهدون یه جا میگه لا بعث به بیع العذره. اینو بعضی هم شیخ طوسی جمع عرفی مقبول کردن، از یه طرف میگه سمن العذرت سهدون، سمن مدفوع سهد حرامه، از یه طرف میگه لا بعث به بیع العذره. یه جور جمع عرفی شیخ طوسی کرده، گفته لا بعث منبوط به عذره معقول اللحمه، و او که میگه که سمن العذرت سهدون منبوط به غیر معقول اللحمه، اینجوری جمعش میکنه. مثلا حالا این اشکال کردم، بعضی گفتن جمع عرفی هست نیست بمانه. خب مطلب رو ببینید. بله تاریخ 22 بعد امروز اگر بله بسیار قاعدت و لازرت و لازرات سلام علیکم. تقدم و هذه القاعده علی ادله الاحکام الاولیه به توفیق العرفی، مقدم بودن قاعده لازرت بر ادله احکام اولیه از طریق توفیق عرفی. توفیق یعنی با هم وفقشون بدیم، جفت و جورشون بکنیم، عبارت روحای همون حکومت میشه یا اقتضایی که حالا آخون میگه. قال فی الکفایه و من هنا، من هنا یعنی دو مطلب، یکی این که ان المنفی به نفی ضرر هو الحکم ثابت للافعال به عناوین هل اولیه، اونی که با لا ضرر نفی میشه حکم ثابت برای افعال است به عنوان اولی خودش، یعنی فعل یه حکم اولی داره، لا ضرر میاد عارض میشه حکم اولی رو بر میداره. یه مطلب و من ان الضرر علتون لنفی هازل حکم، خود این ضرر باعث میشه که یه حکم اولی بپره، یا مثلا حرج باعث میشه یه حکم اولی چیه؟ زایل بشه. این دو نکته. بنابراین فلا یلاحظ النسبه بین ادله الاحکام، حالا که بحث حکومت و عنوان اولی و ثانویه دیگه ملاحظه نسبت نمیشه، بین ادله احکام مثل دلیل وجوب وضوع و بین قاعده لازرر، نه یه بحث نسبت و تعارض یه باره از اول میه و ادله ثانویه رو بر اولیه مقدم میکنیم. فلا یلاحظ النسبه بین ادله الاحکام مثل دلیل وجوب وضوع، یعنی احکام اولیه که فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبه. خب البته اینجا الى الكعبه، اگه تو نوشته اشتباه هست اصلاح کنید. بعد کعبه آیه 6 سوره مبارکه مائده، پس امر به وضوء کرده، قمتم فاغسلوا و تقدمو، بله و تقدم، اینجوری بخونید و تقدم ادلت لا ضرر علی ادلت الاحکام الاولیه. حالا تقدمت میشه گفت چون مؤنث مجازیه، طلعت شمس، طلعت شمس، تقدم ادلت لا ضرر علی ادلت الاحکام الاولیه. ادله لا ضرر بر ادله احکام اولیه مقدم میشه، با این که نسبت اون قسم وجه، اون قسم وجه مورد تعارضه، ولی اینجا این حسابا رو نمی کنیم. با این که نسبت بین این دو دلیل چیه؟ عموم من وجه، مثل وضوی ضرری معنهو یتعارض و دلیلان به حسب ظاهر، این دو تا دلیل به حسب ظاهر با هم معارضه، یعنی دلیل وجوب وضو و رفع وضوع ضرری. ما باشیم و ما میگه بابا این تعارضه، یه جا میگه وضو بگی، یه جا میگه ضرر داره نگی، نفی و اثبات. و القاعده یعنی قاعده در تعارض، الرجوع الی احکام تعارض، اونجا باید به احکام تعارض مراجعه بشه که چی باشه؟ من تقدیم ذل ترجیح، اگه یکیون دارای رجحان بود، او که رجحان داره چکار میکنیم؟ مقدم میکنیم مثلا. و من عدم ترجیح، اگه در تعارض یکیش مرجح نداشت و کاملا 50-50 بودن، التساقط، تساقط و رجوع به اصل عملی. تساقط البته به حکم عقل قاضی اولیه میگه تعارضا تساقطاتون ترجیح بلا مرجح هم که محاله، پس سقوط هست و اصل عملی. اصل عملی حالا مثلا احتیاط یا براعتا جا تا جا فرق میکنه، ببینیم مثلا چجوریه. بله، به مقتضی قاعدت الاولیه، ای که گفتیم تساقط و رجوع به اصل عملی، ای به مقتضای قاعده اولیه است. قاعده اولیه یعنی به حکم عقله، که عقل هم چه میگه در تعارض، و میگه اگه مرجح بود به زود ترجیح عمل کن، اگه نبود تساقط هست و تعارض هست و برو سراغ اصل عملی. مثلا بحث نماز مهمه، میم احتیاط میکنیم. و تأخیر به مقتضای قاعده ثانویه، اما اگر قاعده ثانویه رو لحاظ کنیم، یعنی اخبار تأخیر به حکم شرع در اصول الفقه خواندیم، قاعده ثانویه میگه تأخیر. روایات گفت جا انکم خبران متعارضان و بعیه ما نخوذ، قال خود به مشتهر بین اصحابک و دعی شازن ناده، باز گفت مساویان، فهمود که بعیه ما اخرسم باب تسلیم و سعی دیگه، حالا هر کدوم عرض کنی کافیه، این میشه تأخیر. خب اگه ما ملاحظه نسبت بکنیم بین ادله اولیه احکام مثل وضو و لا ضرر، اینجا قاعدتا باید احکام تعارض رو پیاده کنیم. لکن فی ما نحن فی لا تلاحظ النسبه و لا تلاحظ اجراء و قواعد تعارض، عطف به اونجا میکنید، بل یقدم دلیل و نفی ضرر علی دلیل وجوب الوضوء. از اول میم دلیل نفی ضرر رو بر دلیل وجوب وضوء مقدم میکنیم. چرا؟ لتوفیق العرفی، به واسطت حکومت دلیل نفی ضرر بر ادله احکام اولیه. توفیق عرفی رو اینجور حکومت میدیم، شیخ نظرش حکومته، بله علی رأی ایشون قائل به بله حکومت دلیل نفی ضرر اینجوری، الا دلیل وجوب وضو. یکم ولأن الحکم ثابت للعناوین الاولیه الی انه، حرف آخونده شیخ بحث جمع عرفی و حکومت و اینا میگه، به این شکل بحث و مطرح میکنه. ولی آخون از باب اقتضا و فعلیت جلو میره، نتیجه شکیه. ولأن الحکم ثابته للعناوین الاولیه، مثلا حکمی که برای سلاسوم حج واجب، این اقتضاییه علی رأی صاحب الکفایه. و ضرر العارض علیها رافع اون لفعلیت ذلک الحد، اون ضرری که عارض میشه فعلیت رو برمی‌داره، فعلیتی که ثابت هست برای عنوان اولی. یه خود بحث و تعمیم بدیم ها، مثل ادله شرط نظر، خب اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم ف به نظرک، خب یه ادله یا غیر اینا از ادله رافعه احکام افعال به عناوین هست ثانویه، یعنی وقتی عنوان شرط اومد حکم اولی میره کنار. مثلا فاذا شرط فی ضمن عقد لازم فعل صلات الله، حالا ضمن عقد لازم بحث بود تو فقه که شرط ابتدایی لازم الوفاست، مثلا بیاد بیه که من بر خودم لازم میکنم که چنین کنم، یا نه شرط باید ضمن عقد لازمی باشه تا واجب الوفا بشه، اینو بحث داره. حالا قد مسلم اومده یه خرید و فروشی با زید انجام داده، ضمن معامله بر خود شرط کرده که نماز شبم بخونه، چون الان این معامله براش خوب بود، به شکرانه میگه که لله علیه که بله، یا اشتر تو که نماز شب بخونم، حالا ولو هر شبم نشد یه شبش یه نهست کنه طبق نر دیگه. پس این میاد شرط میکنه، او نظر از داده یا نظر میکنه، او حلف علیه یا قسم میخوره، البته با شرایط شرعی. و انها تقدم علی ادلت استحباب صلات الله، این عناوین ثانویه دیگه مقدم میشه بر ادله استحباب صلات الله، تا حالا مستحب بود صارتی واجبا، خب ما هم که بخونیم چاره اینی باید نظری بکنیم. طلبها بارها میان میگن ما نخوندیم، فاصله شد، کرونا بود، درس نخوندیم، امتحان فلان، میگم نظر کنید لله علیه که شب یه ساعت کفایه و مکاسب رو مطالعه کنم، فاصله رو کم کنید. بله، به فعلیت وجوب صلات الله به مقتضا وجوب الوفا به شرط، خب باید به شرط عمل کنیم، به نظرت، به یمینت. و یهمل و استحبابها علل اقتضایی، و یکی میگه بابا جعل اولی آخه استحباب بود، نماز شب بر بنده بر امت مستحب، بر پیامبر واجب بود، میگه باشه اونو بر اقتضایی هم میکنیم، منافات هم نداره، یعنی لولا نظر لولا شرط مستحبه، یه اقتضایی معنیش اینه. و که ادلت رفع الحرج و الخطا و نسیان نظیر الوضوء فی ما اذا توقف شراء ماهی علا بذل مال کثیر، خب ادله حرج هم همینجوره، خطا نسیان اینا احکام رو برمیداره، احکام تکلیفیه. بله، یا مثلا میخواد وضوع بگیره متوقف برای این که پول زیاد بده که یوجب و وقوعه فی الحرج، فی الحرج یعنی خب به زحمت میفته یه خود خرجش کم میشه. و این فعلیت وجوب الوضوحی نهزن یرتفع و به دلیل نفی حرج، میتونی پول بده آب تهیه کن، واقعا پول بده کنسی نباشه، ولی اگه نمیتونی واقعا آسیب میبینی یه بطری آب به 100 تومن بخری اب نداره، بر تیمم کن. خب علت چه اینه که میگیم اگه حرج بود حج ساقط میشه، چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سوره حج آیه 78. و یهمل وجوب الوضوء علی الاقتضایی، وقتی که میتونه خوب وضوء بگی او اقتضاییه، یعنی دلیل وجوب الوضوء یقتضی الوجوب لولا الحرج، واجب است وضوء لولا الحرج، لا به نحو العلیت تامه، نه امر و ما یوکس الامر، بعد وقت امر به عکس میشه، کجا؟ فی ما احرز به وجه معتبرن، جایی که احراز بشه از راه معتبری، از راه دلیل معتبری به دست بیاریم که ان الحکم فی المورد لیس به نحو الاقتضا، حکمی که اینجا صادر شده اقتضایی نیست، بعد به نحو علیت تامه. مثال میزدم، گفت من میخوام شاگردی کنم، گفت چه کار کنم، گفتم یک کوره باید بیستی و بدمی تا اونجا آتش شعله ور بشه یا آهن داغ بشه. یه ساعتی ایستاد دمید، گفت نمیتونم، اوستا گفت بشینو بدم، گفت نمیتونم، گفت بخوابو بدم، گفت نمیتونم، گفت بمیرو بدم. این میشه علت تامه. یعنی اگه موضوع میخوای باید کار کنی. حالا یعنی استاد به هیچ وقت نمی که بیا اینجا بشین شبم صد تومن رو بگیر برو. علیت تامه. حالا نه، دلیل معتبر نه، روایت داریم، از صلات الله تسخوت و بحالن داریم، حرمت علیکم امهاتکم نکاح و امهاتکم داریم. بله، ببینید که حرمت نکاح مال محارم، نکاح و محارم این جایز نی که گفتم زرتشتی ها مجوسی ها یه وقتای کارا رو میکردن. خب شارع میگه اگه بمیریم بمیر، راهای دیگه داره، برو نکاح دائم کن، نکاح موقت کن، برو ریاضت بکش، برو نمیدونم روزه بگی، یا خود شهوتت کم بشه، اما بیفت به کار. اما اگه بخوای با محارم، ابدا ابدا به هیچ وجه تجویز نمیشه. اینا لسان لسان علیت تام است. یا حرمت قتل مومه، آقا من حالا اگه بخوام خودم رو حفظ کنم ناچارم همسایه رو بکشم، الان تهدیده باشه، فرقی نمی کنه تو با همسایه. به انهما حکمان تکلیفیان به عنوان اولی به نحو علیت تامه، این حرمت قتل مومن یا نکاح با محارم. فلا ترتفه به عنوان انسانویین که ضرره و حرزه و سراره و اکراه و نظره بگو و الیمینه، هرچه باشه باشه و نحو زاده که ابدا ابدا. الا بالخطا نسیان، بله حال یه وقت خطایی شد، یه وقت میگن که بالاخره این شبهه بود، خب او بحث دیگریه، تازه اثر تکلیفی برداشته میشه، نسیان بود مثلا. خب و عدم علم، یا علم نداشتی، تازه عدم تقصیرم بود، نمیدونستی، تقصیرم نداشتی، تکلیف رفع میشه. بله. و المراد بالعلیت تامه عدم و ارتفاع حکم الواقعی به عروض عنوان ثانوی من از ضروره اکراه و غیره. ما علت تامه یعنی حکم اولی با عارض شدن عنوان ثانوی هیچ وقت مرتفع نمیشه، چه اکراه، چه استدلال، چه حرج، چه هرچه میخوای بگو. نه فی حالت نسیان و خطا المکلف معذور. بله اگه نسیان باشه رفع نسیان داریم، رفع خطا داریم، مکلف معذوره، اونم در حکم دیروز عرض کردیم تکلیفیش. اما وضعیه یه خطاان اومده مال طرف رو ضایع کرده، خطاان مثلا چه کرده، خب اینا حالا مثلا خدا نکرده وقتی به شبهه بود بکردی حلالشه، بعد دید که نه حلالش نبوده، اینا حالا یه وقتی اینجا مؤاخذش نمی کنن. بله. و هازا لا ینافی فی یا ینافی بقاء الحکم الواقعی. خب پس اگه نسیان بود خطا بود عیب نداره، ولی حکم واقعی بازم سر جا خودشه. مثلا نکاح شبهتن با مهاره، خب گفتیم حرامه، ولی حالا اگه شبهتن صورت گرفت عقابش نمی کنن. و قد یکون الحکم ثابتون بالعنوان الابدی و لهو فعلیتون تامه بالنسبه الى بعض العوارض. این جمله پایانی اینه، میخوایم بگیم خوی تو بعضی عوارض این فعلیه، علیت تامه است، در بعض شرایط ممکنه چیه؟ از فعلیت بیفته. همین شخصی که مثال زدم، الان یه آدمی است که پول داره، میگن آقا یه بطری آب، الان آخه بعضی هم سوء استفاده میکنن توی شرایطی و 100,000 تومن خودم الان وضوع بگیره، میاره 100,000 تومن بدم که عیبی نداره، آب چه آناناس بخرم چه 100,000 تومن، میاد 100,000 تومن رو میده، یه بطری آب میگیره، وضوشم نمازشم بخونه، هیچ جاشم بر نمیخوره. یکی نه بابا 100,000 تومن الان سر ما کم میاره، زن بچه گرفتاری ضرر مالیه، قصد حرجه. نه پس ببینید نسبت به بعض عوارض یا بعض اشخاص ممکنه حکم فعلی بشه چی؟ اقتضایی. بعضی وقت هم نه، به او فعلیت محفوظه. مثالش اینه: لو کان المکلف فاقد الماء فله تمکن مالا، یعنی من حیث المال متمکنه، و فی شراء الماء له ضرر، یعنی یه بخواد آب بخره ضرر مالی میبینه، له ضرر مالی. معذاله هیجب علیه شراء المال الوضو، چرا؟ گفتیم تمکن مالی داره، این واجبه که آبو بخره، تو اربم داریم و قرض کنه بخره اینا برای وضو. فهنا الدلیل الاولی ای دلیل وجوب الوضو مقدمون علی دلیل ضرر مالی
نسبت به این شخص.
آره، نسبت به این شخص در این شرایط. خب میگه اذاقم تو من الصلات فغسلوا وجوهکم، آقا 100 تومن از کیسه میره، خب برای دینت داری خرج میکنی، چه اشکال داره؟ و اما لو کان الوضو موجب اند ضرر نفسی یا مرض یا نمیدونم مالی، حالا مالی رو هم اضافه کرده بودیم بد نبود، و هنا تقدم و ادلت و ثانویه عدل اولیه، ادله ثانویه یا مثلا چیز مقدم میشه. ملاحظه فرمودید به این صورت تقدم و ادله ثانویه بر ادله اولیه. خب ثانویه یعنی دلیل نفی ضرر، چه نفسی باشه چه مثلا مالی باشه فرقی نمی کنه. این دیگه باید شرایط ما بسنجیم ببینیم چه جور میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.